بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وآل محمد بعجل فرج. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم امام یک تلاش ارزشمندی دارند که در ابتدا رابطه حمد و تسمیه روشن بشه و بیان میکنن، همطور که خوندیم عبارات رو، که اگر کسی حقیقت در واقع بسم الله را به حقیقت گفت، میتونه حقیقتا الحمدلله بگه و تا تسمیه محقق نشه و تا در واقع رؤیت اسمیت محقق نشه، در واقع انحصار همه محامد و ثناها به ذات اقدس اله امکان نداره و قانون به اسمه الحمد و له الحمد و منه الحمد رو ایشون ارائه فرمودن. به اسمه الحمد، حمد به اسم الهی میخوره چون به اسم متعلق به حمده، و حمد لله جل و علاست، علی حمد چه علی استقراق باشه چه علی جنس باشه، و حامد هموز منه الحمد. این ارتباط بین حامدیت ذات اقدس اله و محمودیت او و انحصار حامدیت و محمودیت به ذات اقدس اله همه از فروعات رؤیت تسمیه است و تا تسمیه محقق نشه این نکته تبیین نمیشه، که توضیحش رو دادن و دیروز هم عبارت ایشون رو در واقع اون اثر ارزشمندشون در ارتباط با طلب و اراده قرائت کردیم که فرمودن اگر تو قلب منوری به نور فهم قرآن داشته باشی و راهش هم این است که طهارت کامل به دست بیاری، چرا؟ چون فإنه قرآن کریم و کتاب مکنون فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون. با اون طهارت کامل که در واقع اصحاب آیه تطهیر این طهارت رو دارن، خلاصه میتونی قصر الحمد علی ذات مقدس پروردگار بکنی، که عرض کردیم قبلا معنای این عبارت این است که تسمیه در اعلی مراتب خودش برای این طبقه محقق میشه، و چون تسمیه در اعلی مراتب خودش برای این طبقه محقق میشه، اعلی مراتب حمد که انشالله حالا به مراتب حمد اشاره خواهیم کرد و بیان خود حضرت امام، که قصر و در واقع حصر همه ثناها بر ذات مقدس پروردگاره و انحصار محمودیت و حامدیت به ذات اقدس اوست، برای اینها محقق خواهد شد. و تعبیر بسیار خوب ایشون این بود که این نکته را در واقع میشه از حدیث آیه تطهیر به دست آورد که طهارت در واقع اهل آیه تطهیر اقتضا بکنه چنین حصر حمدی رو بر ذات اقدس اله، میشه از حیث تحقق تسمیه این رو محقق کرد، و حیث تحقق تسمیه این است که خلاصه شما بدانی که به اسمه الحمد، له الحمد و منه الحمد، فبه اسمه یکون کل حمد لله تعالی، اگه اینطوری شد فهو الحامد له الحمد و هو المحمود و خلاصه منه الحمد و له الحمد، له الحمد و منه الحمد به واسطه به اسم الحمد محقق خواهد شد. این رو عرض کردیم هم در رساله ارزشمند طلب و اراده ایشون این رو بیان میکنن خیلی مختصر و دقیق، و هم در تفسیر نورانی ایشون در سر و صلات که بیانش رو اجمالا ارائه کردیم، که بعدم گفتن این در واقع مال قرب نوافله، چون او دیگه سمع سالکه و اون لسان سالکه و اون بصر سالکه، و اگر او بصر سالک بود و او لسان سالک بود، حامد اوس و محمود هم اوس، در واقع او بصر سالکه، رؤیت تسمیه محقق شده ایطوری، و وقتی رؤیت تسمیه محقق بشه و او به رأی العین اسم الله بودن رو همه جا ببینه و همه چیز مظهر اسم الهی باشه، اون موقع در واقع قانون محققه. به اسم الحمد، له الحمد و منه الحمد. اینطوری این قانون بود که امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن و اجمالا هم عرض کردیم حالا با حد بسط طهارت اصحاب آیه تطهیر، و که در واقع قلب منور بشه به نور در واقع اسماء الهی و رؤیت تسمیه و حقیقت اسماء الهی رو به واسطه طهارت مطلق به دست بیاری، یا از جهت خدمت با سعادت شما عارضم اون در واقع تعلق به اسمه به الحمد که توضیحاتش داده شد. و عرض کردیم که بر اساس این توضیحات ما میتونیم در واقع یک جمعی کنیم فرمایشات بزرگان رو در از تلامذه امام یا حتی بیان ارزشمند حضرت علامه طباطبایی رو، ولی با توضیحی که داده شد. و عرض شد که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان تقریبا همین مسیر رو رفتن، اما با این نکته‌ای که عرض میکنن، ایشون همونطور که ملاحظه کردید قبلا هم خوندیم، الان برای در واقع اثبات این مسئله میخوام این رو بگیم، ایشون در تفسیر شریف المیزان تأکید میکنن که الف و لام چه استقراق باشه که عمومیت رو برسونه، چه لام لام ماهیت و جنس باشه، معالش یکیه، و معالش این است که حصل حمد است به ذات اقدس الهی. بعد ایشون میفرماد که چرا معال اینها یکیه، بر این که حمد در واقع نیاز داره به این که من جمال رو از او بدانم، و خدای متعال هم در قرآن تأکید کرده ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، که گفتیم خالقیت کل شیء یعنی همون مفهوم تسمیه که امام رضوان الله تعالی علیه در اون بحث اسم تعبیرشون همین بود که ما در قرآن کریم علت و معلول نداریم، خالقیت داریم که او خالق هر چیزیست، خالق بلا واسطه، و در واقع خالقیت به معنای دقیق کلمه خالق و کل شیه، که حضرت علامه هم در ورود به این بحث از این حد وسط خالقیت کل شی استفاده میکنن، و بعد هم در میارن که بر اساس آیه بعدی الذی احسن کل شیء خلقه، او خدایی است که هر همه رو خلق کرده، اونم احسن کل شیء خلقه. اینطوری پس در واقع میشه در واقع جمیل اختیاری ای که در واقع از او داره صادر میشه همه جا، که این جمیل اختیاری که از او داره صادر میشه با حد وسط خالق کل شیء بودن و خلق هر شیء را به احسن خلق ایجاد کرده محقق میشه، که این مفادش مفاد همون اسمه، مفادش مفاد تسمیه است. خب این رو دقیق ایشون بیان میکنن که او در واقع خالقیتش هم در جهت اسماء و هم در جهت افعال، و در واقع
اما از جهت اسم یک شاه فرمود الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، دیگه که امام اصرارشون این بود که اتباق اسم بر واقعیت عینی در لسان اهل بیت و در آیات کتاب الهی وجود داره و خلاصه خالقیت هر شی و اسم شدن همه موجودات برای خالق هستی، این در واقع مبنای تفسیری بیان حضرت علامه است. و حالا با اون نکته‌ای که بعد عرض میکنم، این اولا. بعد حضرت علامه اصرار میکنن که چون حمد الحمد لله، این لسان حمد لسان عبده. نکته مهم بعدی ایشون اینه که فرمودن از سوی دیگر ظاهر سیاق و به قرینه التفات که قبلا اینا رو توضیح دادیم، اینا نشان میده که این حمد در واقع کلام بنده خداست. الحمد لله کلام بنده خداست. بعد حضرت علامه میخوان نتیجه بگیره، الحمد کلام بنده خداست و اوست که داره در واقع خدا از لسان بنده داره الحمد میگه، ولی در آیات مختلف قرآن کریم قانونی رو آورده که حمد خدا را جز غیر خدا به جز عده‌ای از انبیاء مخلص نمیتونن انجام بدن. خوب دقت کنید، یعنی از این طرف الحمدلله لسان عبد، ولی اون طرف خدای متعال بیان فرموده این الحمدلله را فقط طبقه خاصی از عباد الهی میتونن انجام بدن. پس جمع بین این که الحمدلله لسان عبد داره گفته میشه و این قانونی که علامه میفرماد که خدای متعال هیچ جا این اطلاق را در واقع مقیدش نکرده، سبحان الله هم یصفون الا عباد الله المخلصین. پس یصفون، پس هر جا که در واقع قرار حمد الهی و وصف الهی صورت بگیره باید منزه بشه خدای متعال از توصیف، الا در حمد عباد خالصش، الا در توصیف عباد مخلصش. مثلا این قانون رو ملاحظه کنید چه از زیبا علامه میخواد استفاده کنه، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. لذا تعبیر علامه اینه که خدای متعال در هیچ جا عبارتی نیاورده که حکایت کند حمد خدا را از غیر خدا به جز عده‌ای از انبیاء مخلصش که از آنان حکایت کرده که حمد خدا گفتند، هیچ جا نپذیرفته که بشه حمد خدا گفت الا برای این بندگان. ببین ایناست که اون نکته‌ای که عرض کردم، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که تا سبحان الله در واقع رؤیت تسمیه محقق نشه، اسرا به عبدهی اینطوری، تا این سیر الالله به واسط برای با واسطه عبودیت محقق نشه، تا نتونیم قانون سبحان اون اسرا به عبدهی رو پیاده کنیم و نمیتونیم حمد کنیم. این نکته اساسی اینه ها، حمد رو فقط کسانی میتونن انجام بدن که به این درجه از عبودیت برسن. علامه هم تأکیدشون اینه، هیچگاه این اطلاق تقییدی پیدا نکرده، سبحان الله هم مایصفون الا عباد الله المخلصین. بله، کیا؟ نوح میتونه بگه الحمدلله، فقل الحمدلله. ابراهیم میتونه بگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر. بله میتونه. پیامبر اکرم میتونه و قل الحمدلله. داوود و سلیمان و قالا الحمدلله. پاکدلان بهشتی که پاک شدن، با اون حد وسط آیه تطهیر که عرض کردم، خدا رحمت کنه امام را، ببینید با همون دقت ها. و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اگر اون طهارت در اوج محقق بشه میتونه الحمدلله بگه، میتونه حصر کنه حمد رو به خدای متعال، باید اون طهارت محقق بشه. اون اگر طهارت به اون درجه از طهارت تحقق پیدا کنه میتونن بگن الحمدلله، آخر و دعواه و من الحمدلله. این منطق رو که امام رضوان الله تعالی علیه هم در رساله طلب و اراده که توضیح دادم و هم در سر و صلات اشاره می کنن، همین نکته بسیار زیبایی است که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ارائه فرموده. منتها حالا نکته رو عرض خواهم کرد، برای غیر اینها ندیگه، برای غیر اینها قانون ام من شیئن الا یسبح به حمده، یسبح به حمده به تعبیر بسیار زیبایی دارن علام، و الملائکه یسبحون به حمد ربهم، یسبحون به حمد ربهم، یسبح الرعد به حمده، ام من شیئن الا یسبح به حمده. ببینید علامه میگه خدای متعال برای بقیه موجودات عالم ام من شیئن حمد و مستقیم نمیگن اونا، یسبح به حمده، الا این که به طوری که ملاحظه میکنید همه جا خود را از حمد حامدان مگر آن عده که گفتیم منزه میدارد، هر جا سخن از حمد حامدان کرده حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده، بلکه ترقی میکنن تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد را با آن ذکر کرده. ام من شیئن الا یسبح به حمده، همونطور که دیدید فرموده تمامی موجودات با حمد خود او را تسبیح میگویند، یسبح به حمده. بعد علامه فرمود چرا فقط او حامده یا اون طبقه خاصی از در واقع بندگان مخلص ها در واقع حامدن میتونن الحمد بگن، و حمد رو هم که از زبان بنده داره میگه با همین قانون داره میگه. چرا این طوره؟ به خاطر این که نمیتونن حمد الهی بگن، احاطه ندارن. خواهی پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ چرا باید حتما در واقع منزه بشه از توصیف؟ سبحان الله عما یصفون، یسبح به حمده، یسبح به حمده با سبحان الله عما یصفون یک دوره، استثناش الا عباد الله المخلصینه که اون درجه از طهارت رو داشته باشن. ایشون می‌فرماد که برای اینکه غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد، لا یحیطون به علما. بنابراین این نکته‌ای که عرض کردم دقیقاً مسیر تفسیری استاد اساتید ما علامه طباطبایی هم هست، یعنی این سازمان در واقع نگاه این دو علم امام و علامه طباطبایی تو این فضاست، تو فضای اون درجه از طهارت که در قیامت برای اصحاب بهشت بعد از اون مراحل حاصل میشه که وقتی که خلاصه شرک و قل و قش رو از دل اونها پاک میکنه میگن الحمدلله، یا اون طبقه خاصی از عباد الهی که اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اون سیر عبودیت باید برای اونها محقق بشه. تهارت مطلق در واقع اصحاب آیه تطهیر باید تحقق پیدا بکنه. این در واقع نگاه ارزشمند امام و علامه طباطبایی است. منتها نکته مهمی که اینجا وجود داره و باید به این نکته چیز کرد، این سازمان نیست که امام رضوان الله تعالی علیه دیگه به صراحت بین تسمیه و تحمید ایجاد میکنه. علامه رضوان الله تعالی علیه این رو از آیات دیگر قرآن و همطور که بیان فرمودن خوب استفاده فرمودن، از خالق و کل شی و احسن کل شی ان خلقه، از لله الاسماء الحسنى فدعوه بها، اینطوری از سبحان الله عما یصفون الا عباد الله ام شیء الا یسبح بحمده، که مفاد ام شیء الا یسبح بحمده مفاد سبحان الله عما یصفونه. الا استثناء که با الحمدلله سوره حمد منطبقه و نشون میده که الحمدلله برای اللسان اون در واقع به اون دسته از بندگان الهی داره. علامه مجموعه اینا در میاره. امام رضوان الله تعالی علیه نهون حسن فرمایششون اینه که میخوان این رو ارتباط به اونا رو نفی نمیکنن، تو طلب به اراده هم فرمودن میشه از آیه تطهیر هم رسید، میشه با اون قلب پاک در اوج من اونا درست، اما تو خود سوره حمد باید از ارتباط به اسم الله، الحمد به اسمهی له الحمد و منه الحمد، این رو استفاده کرد. این خود نکته بسیار ارزشمند فرمایش تفسیری امام رضوان الله تعالی علیه ارتباطی است که این معنا با مسئله در واقع تسمیه پیدا کرده و قبلا هم گفته شد ارتباط این معنا با تسمیه یک در واقع دقتی است که ایشون از متعلق به اسم در آوردن. و لذا در واقع تحمید اسم الهی، الحمد به اسمه، به اسم الحمد، اینطوری این نتایج رو به دنبال پیدا داره، رؤیت تسمیه. بلذا امام رضوان الله تعالی علیه، حالا ملاحظه بعدن دوباره میکنید که به همین دلیله که عرض کردم سوره حمد را فاتحه و خاتمه کتاب الهی میدونه و حمد رو در اوج توحید تفسیر میکنه. این ارتباط بین تحمید و تسمیه، ارتباط بین در واقع تحمید سالک در مسیر قرب الهیه. علامه همین ارتباط رو در سلوک و به دست آوردن طهارت توی اون اوج و تو اون نتیجه در واقع حرکت انسان در بهشتی که تطهیر به تمام مراحلش برای بندگان خدا محقق میشه، حالا ایشون دارن، بعدن هم توی صراط مستقیم این رو بیان میکنه. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. مع الذین انعم الله علیهم، این مؤمنین مع انعمت علیهم هستن، انعمت علیهم طبقه انبیاء، اونا مع الذین انعمت علیهم اینطوری، اونایی که در این طبقه دارن طهارت رو تو همه مراتب دارن برای این مؤمنین توی قیامت محقق میشه مع الذین انعمت علیهم. اونا اینجا الحمد میگن، معلدین انعمت علیهم اونجا الحمد میگن. حالا این رو اگر انشالله توی صراط مستقیم رسیدیم اونو هم تبیین خواهیم کرد از لسان بسیار بسیار ارزشمند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. یعنی نکته مهممون اینه که علامه رضوان الله تعالی علیه این رو، این بیان ارزشمند رو تبیین میکنن، اما از مجموع آیات الهی و ارتباط بین تحمید را با انسان کامل و سیر الالله درست میکنن. در غیر این سیر هم یسبح و بحمده سبحان الله اما یصفونه. منتها امام رضوان الله تعالی علیه خواستن بگن این از خود سوره حمد میشه به دست آورد، از خود سوره هم میشه به دست آورد به واسطه ارتباط بین تحمید و تسمیه. به همین دلیل حالا عرض میکنیم تلمیذ بزرگوار امام و علامه مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه یا استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی در این رابطه فهم دقیق کلامشون مهمه، که من در واقع ببینم متعلق به اسم را با حقیقت تحمید چطوری میخوام جمع کنم و آیا در حقیقت تحمید پرستش وجود داره. کاملا وجود داره، بله درسته، اما آیا پرستش جزء مفهومی حمده یا در واقع در حامد محقق میشه؟ ببینید درست شدن حقیقت حمد برای حامد آیا نتیجهش اینه که من در حمد سه عنصر داشته باشم، یعنی ستایش و شکر و پرستش اینطوری، یا نه حامد اینطوره؟ حالا این رو انشاءالله یه مقداری دقت بیشتری بکنیم ببینیم که چون علامه مثل علامه یا مثل امام ببینیم حمد و با مدح مقایسه میکنن یا حمد و با مدح و شکر و در واقع پرستش. این نکته نکته مهمیه که حالا تو بیان عرض کردم شهید مرحوم آقای مطهری در تفسیر زیبای حمدشون وجود داره، اینو انشاءالله یه توضیحی خواهم داد. اولا حسن وجودش رو سازمانی میگیم با ارتباطی که در واقع یسبح و بحمده داره، یسبح و در واقع سبح اسم ربک الاعلا داره، سبح اسم ربک الاعلا یعنی من الله را تسبیح میکنم یا اسم الله را تسبیح میکنم. بعد متعلق تسمیه که قبلا اینا رو خوندیم، فقط الان همین ارتباطش رو با حمد عرض میکنم که حیث تسمیه توش محقق بشه. بعد ببینم حیث پرستش به واسطه در واقع حامد در حمل حمد به حمل شایع شکل میگیره یا حیث پرستش تو حمد به حمل اولی محقق میشه، به اصطلاح تو مفهوم حمد میاد یا تو مصداقش عباب در واقع رؤیت تسمیهی که در حامد یا طهارت مطلقی که برای حامد حاصل شده یا عبودیت و بندگی در واقع خاصی که برای حامد به وجود میاد. کما اینکه این حیث انحصار حیثش رو انشاءالله باید در بیانات استاد بزرگوار آیت الله جوادی انحصار محمودیت و حامدیت در ذات اقدس اله رابطش با حیث در واقع تسمیه یا حیث عبودیت و بندگی بیان میشه یا نمیشه. و اگر این رابطش با حیث عبودیت و تسمیه بیان بشه، خب یه طور دیگه میشه مطلب. اون موقع تمسک به در واقع حیث انحصار، انحصار حمد با آیه امن شیئن الا یسبح به حمده، که بعد بگم حمد هم حامده، یا اونجا حمد حامد نیست بلکه حمد مسبحه، مسبحه همراه حمده، نه اینکه حامده. تا برسیم به اون جمله قشنگی که از بعضی از اهل معرفت اونجا ذکر فرمودن و نقل فرمودن. خلاصه این سازمان خیلی برکات داره و ثمرات داره. برکات و ثمرات این سازمان معرفتی که امام رضوان الله تعالی علیه از خود حمد یا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه مجموع آیات الهی به دست میارن باید خوب دیده بشه. حالا تا انشالله اون فرمایشات اساتید بزرگوارمون و نسبتش با کلام اساتیدشون رو انشالله با دقت بیشتری تبیین بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باد.